این نکته ای که در مورد رزق گفته شدم یه اشاره بهش بکنم، بعد این مطالب اول و این تاکیداتی هم که خانم دکتر داشتن یه دور سوره رو باهاش بخونیم. خب شنیدین قبلا هم تو مفصل در مورد رزق صحبت کردیم، رزق عامل تداوم و ارتقاء حیاته. هر کسی به اندازه ای که اون سببی که باعث میشه شما حیات پیدا کنید و حیاتتون ادامه پیدا کنه رو بهش میگن رزق، میتواند مادی یا معنوی باشد. آبی که من میخورم که موجب میشه حیات مادیم امتداد پیدا کنه بهش میگن رزق، اعتبار امتداد حیاته بهش میگن رزق. این فقط مادی نیست دیگه، اون چیزی که باعث میشه حیات معنوی به وجود بیاد و امتداد پیدا کنه اونم میشه رزق. اصلا دالب اینجاست که ظرفیت رزق به ظرفیت حیات وابسته است، نه به ظرفیت شیء. یعنی اینکه من اگر این شیرینی که جلومه بخورم فقط حواسم به رفع گرسنگیم باشه، این برای من رزق مادی ایجاد میکنه. اما اگر همین که اینو میخورم میگم اه شیرینی مجلس مثلا طعام مجلس ابو عبدالله الحسینه و برای من محبت معنویم ایجاد کنه، وسعت در رزق پیدا میکنم. این نه تنها رزق مادی، رزق معنوی من میشه، با اینکه این شیرینیه زیاد نشد ولی رزقش زیاد شد. پس رزق وابسته به شی نیست، رزق وابسته به ظرفیت وجودی نفسه. این نفسه که ابعاد رزق رو تعیین میکنه نه خود شی. اگرچه شی سببیت داره ولی اصل وسعت رزق به ظرفیت نفس من برمیگرد. برای همین در سباب قرائت سوره مبارکه زاریات گفتن موجب وسعت در رزق است. شما باید اینجوری بفهمید که یعنی موجب وسعت در ظرفیت وجودی است. یعنی هر کی ظرفیت وجودیش کوچیکه با این سوره ظرفیت وجودیش بزرگ میشه، چون رزقش زیاد میشه. نه اینکه یه دونه غذاش دوتا میشه، چون به یه غذا دوتا شدن نمیگن اضافه شدن رزق، به افزوده شدن میزان بهره‌مندی میگن رزق. اصلا واژه رزق وابسته به حیاتیه که ایجاد میکنه، نه دارایی. به دارایی نمیگن رزق، به دارایی میگن عطا، عطای با همزه و تی دو نقطه، آتاکو من کل ما سلتمو، عطا شده اینا رو دادن. اما رزق یعنی چقدر در شما حیات ایجاد میکنه. ما خیلی وقتا بی بهرگیامون مشکلش ظرفیت وجودی خودمونه، مشکلمون پیرامونمون نیست، ما همه قرو به پیرامونمون میزنیم. اگر اینجوری بود، اگر شرط اقتصادی اینطوری بود، اگر پدر مادرم اینطوری بودن، اگر ازدواجم این شکلی میشد، اگر بچه‌م اینطوری بود، من خیلی خوشبخت بودم. در صورتی که جوابش اینه که اگر ظرفیت وجودی شما گسترده بود، در همین شرایط میتونستی یه معنویت عجیبی رو رقم بزنی. نشون به اون نشون که حضرت آسیه سلام الله علیها با فرعون زندگی کرد ولی رزقش بیتی بود در جنت دیوار به دیوار آقا رسول الله. اینو تو روایت میگن، یعنی بیت حضرت آسیه چسبیده به خونه پیامبر در بهشت، یعنی با فرعون زندگی میکرده ولی رزقش همنشینی پیامبر گرامی اسلام بود. این به ظرفیت وجودی جناب آسیه سلام الله علیها برمیگرده، امرأه فرعون، که خدامون رو به عنوان الگوی مؤمنین معرفی میکنه. یعنی خدا میگه پیامبر دو تا الگو برای مؤمنین خواستی مثال بزنی، کیو بگو؟ مریم سلام الله علیها و امرأه فرعون. یعنی این دوتا میشن نمونه مؤمنین کل عالم، زن و مردم نداره، نمونه زنان و مردان مؤمنه. با فرعون زندگی میکرده ولی رزقش تنگ نبوده به خاطر اینکه با فرعون زندگی کرده. ما با فرعون زندگی نمیکنیم، نهایتا با یه آدم یه ذره بد اخلاق، یه ذره تنگ نظر، یا مثلا یه شرط اقتصادی اونطوری، همه مشکلات گردن بقیه است. خب این ظرفیت وجودی من کوچیکه، ربطی به بقیه نداره. اون دنیا این قرا فایده نداره، این دنیا ممکنه این قرا فایده داشته باشه، ممکنه پیش روانشناسان برین دل به دلتون بدن و بعد روانشناسا خیلی از این کارو میکنن، دل به دلتون بدن و بگن آره و اونو بیار مشاوره با اون صحبت کنیم. اما خب پیش ما نیاین، چون اگه پیش ما بیاین همه رو میذین گردن خودتون، میگم خودت بی رزق بی ظرفیتی، وگرنه در همین حالت میتونستی بری بهشت. اگه نمیتونی آره تجربهشو دوستان داشتن. ما بیاین عمرن گردن همه مشکلات گردن خودتون. رزقتو بزرگ کن، وسعت وجودی بده. این حرف ها یعنی چی؟ لوکس بازی ها یعنی چی؟ خب این خیلی نکته مهمیه. ما یکی از اساسی ترین مسائل زندگی اون این ظرفیت وجودی تنگ ما هاست. که البته به همه حرفایی که از اول جلسه زدیم ربط داره دیگه، یعنی این ظرفیت وجودی کشش شنیدن و تأمل و تدبر و فکر کردن و توحیدش کوچیکه، در نتیجه تنگ، بهره‌مندیش کمه، لذا تو عمل مدل این آدم اینطوریه که حالا باشه، حالا بذار، حالا الان که نباید این کارو بکنم، میشه همه این حالت. یعنی یه مثلثی در نظر بگیرید، یه برش میشه معرفت توحید، یه برش میشه ظرفیت وجودی انسان که رزقه، یکیش هم میشه اون شیوه عملیش که ففروا الالله، که حالا جای توحید میتونید انما توعدون الاس ان الدین لواقع بذارید. اینا یه نظام ستایی در سوره مبارکه، یعنی سوره همچین نظام ستایی داره، بقیه موضوعات سوره زیر مجموعه این ستا قرار میگیرن، یه ان الدین لواقع که برمیگرده به موضوع توحید، یکی موضوع رزق و فسماء رزقکم و آسمان و همه اینها، یکی هم میشه ففروا الالله. این ستا نظام اصلی این سوره و مطالب سوره عملا ذیل این ستا دستبندی میشه، مطالبی که گفته شده ذیل این سه عنوان دستبندی میشه. خب اینم رکن سوم خیلی مهمیه. من برای اینکه یه در واقع تلنگری هم زده باشم که یه دقتی روی این ماجرا داشته باشین، یه عبارتی از زیارت عاشورا رو بخوام براتون بخونم که کمتر بهش توجه کردیم، حالا الان میگم شاید شما توجه کرده باشین، ما حالا البته این فردا و پس فردا و پس اون فردا که صبح برنامه داریم در مورد این صحبت میخوایم بکنیم، حالا اونایی که اون جلسه رو میان این یه دونه باشه طلبشون که زودتر دارم میشنون. تو زیارت عاشورا میخونین که فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم، من رو کرامت کنه به معرفت شما، یعنی اگه من قرار ارج و قرب پیدا بکنم به واسطه معرفت پیدا میکنم، و معرفت اولیائکم و معرفت اولیای شما. این عبارت خیلی عجیبیه، میگه ورزقن البراءت من اعدائکم، به من رزق بده براءت از دشمنان شما رو. یعنی چی براءت؟ مگه میشه رزق آدم باشه؟ این نمیدونم حالا چقدر به این عبارت تا حالا توجه کردین که براءت رو اینجا رزق در نظر گرفت، گفته براءت جستن رزق، مگه میشه؟ خب گفتیم رزقم چیه؟ ایجاد حیات، پس براءت باعث حیات. چقدر چیز جالبه، این معلوم میشه اون حرفایی که امروز زدیم در تعریف براءت درسته، این براءت جداسازیه که حیات ایجاد میکنه، یعنی چون کنده میشه زنده میشه، اگر کنده نباشه محکوم به هلاکت، یعنی یه چیزی با یه چیز دیگه ذمیمه است، چون اون یکی محکوم به هلاکته، تا وقتی با همن اینم محکوم به هلاکت، این باید بکنه تا زنده بمونه و زنده بشه. خیلی چیز عجیبیه این، با اون معنی برعم که برای خلقت میگن هم خوانی داره، میگن از عدم موجود جدا میشه، از عدم جدا میشه و این دیگه وجود پیدا میکنه، به این حالت میگن برع، برای همین خدا بارعه، میکنه موجودات از عدم، جداشون میکنه، منقطعشون میکنه از عدم. خیلی عبارت عجیبی. حالا اینجام خیلی، حالا من فعلا بحثمون رزق البته براءت نیست، ما تو اون جلساتی که حالا از یه سه روز دیگه هم داریم انشالله موضوعمون براءته، اما این تو رزق خیلی جالبه، خدا براءت جستن رو میگه رزق. خیلی چیز عجیب غریبیه واقعا، براءت بشه رزق یه آدم، یعنی انسان چون براءت اون وره ففر روه، اینقدر خطر میخواد بکنه بره. ما خیلی براءت متاسفانه در فرهنگمون ضعیفه، حالا اون بحثش بمونه، خیلی فکر میکنیم مثلا براءت تنفره، نه، براءت کندن و جدا شدن از یه وضعیتیه که شایسته نیست انسان در این وضعیت بماند، میکنه جوری که جداشه دیگه هم بر نگرده بهش، به این حالت میگن براءت. خیلی ریشه توبه نصوحه، بسیاری از اتفاقات تحولی که انسان لازم داره موتورش براءت، براءت نداشته باشه اون اتفاقا نمیفته، و این خدا باید رزق کنه، خدا باید توفیقشو به آدم بده. براءت واقعا توفیق میخواد، وگرنه ماها اهل کندن اینجوری نیستیم، ماها اهل این که بکنیم یه بار برای همیشه بکنیم، معمولا میریم ما، چون میدونی یه فرقی واژه براعت داره با واژه بعد. بعد یعنی دور میشه ولی لزوما کنده نمیشه، ولی تو براعت کنده میشه. ما معمولا از بدی‌ها دور میشیم، دوباره برمیگردیم، دوباره دور میشیم، دوباره برمیگردیم، نمیکنیم. میدونین بینمون قیچی نمیخوره. براعت وقتیه که قیچی میخوره بینش، دیگه بر نمیگرد، دیگه پشت سرش هم نگاه نمیکنه. به این میگن براعت. ما معمولا این اتفاق نمیفته. خدا باید توفیق بده یکی واقعا بکنه، خودش باید تا میتونه فاصله رو زیاد کنه، خدا هم توفیق بده این کنده بشه دیگه. و حیات انسان در این کندن است، باید بتونه بکنه. اگه نتونه بکنه این اتفاق میفته که حالا برگردیم سوره مبارکه زاریات. یعنی مثلا خواستم از این استفاده کنم، یه توجهی اونجا بدم، ولی برگردم به یه شخصیتی که سوره بهش اشاره میکنه. و بعد از اون قسمای اول، حالا سوره بیاییم بار با هم دیگه بخونیم. و سماع ذات الحبوک، آسمانی که توش مدار داره، راه داره، آسمون ساختار داره، مدار داره، دستیافتنیه، میشه توش رفت، میشه درش سیر کرد، حرکت کرد. ذات الحبوکه. انکم لفی قول مختلف، شما متاسفانه در قولهای متفاوت پراکنده، یکی به شرق یکی به غرب. یعفک و عنها من افک، تا حتی به تهم نف میرسه، به دروغ پردازی میرسه، به نسبت ناروا میرسه. حالا مهمش افکه که به خود رسولا میزنن. قتل الخراسون، این شخصیت، این اگر کسی، ببینین اگر کسی اون سگانه آسماندار شدن و رزق و دین واقع و توحید و ففرو درش اتفاق نیفته، این اتفاق درش میفته. نه اینکه اگه اتفاق نیفته، خب حالا نیفتاد دیگه، چه اشکال داره؟ من کارامو انجام میدم. این جمله که میخوام بگم خیلی جمله مهمیه. مثلا ریشه کربلا به وجهی به این برمیگرده. چون ماها کارا رو انجام نمیدیم، میگیم خب اشکال که نداره که، به موقع انجام ندادم ولی انجام دادم، بالاخره که عذرخواهی کردم، بالاخره که نمازمو خوندم. این فکر میکنیم خب این فاصله انداختنه اتفاق نمیفته که، ولی اینجوری نیست. فاصله انداختن به مرور انسان را به سمت دیگری میبرد. اینجوری نیستش که وایسه. قتل الخراسون الذین هم فی غمره ساهون، میفتن توی قفلت و مایی و سهو در قفلت میکنن. یعنی توی غمره میفتن، توی سهلنگاری، مهم نیست، یه قفلت، و در آن سهو هم میکنن. ولی به خودم دوچار یه قفلتی میشه، ولی حداقل سهو نمیکنه، یعنی خودشو دوباره یه نهیب میزنه. این نه، این توی سهو میفته، بعد این سهوشو هی هم چیز حالا اشکال که نداره، کاری نکردم که، خب این کاری که کردم که، بالاخره که عذرخواهی کردم که، حالا خون جگر کردی، بالاخره عذرخواهی که کردم که. یسالون ایان یوم الدین یومهم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون. این که اینجوری نمیمونه که، این شروع میکنه، آدمو میکشه 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 تا انقدی که یه بار برمیگرده میگه که حالا کی گفته حتماً باید این کارو کرد؟ یهود طلبکار میشه. حالا تو دیروز میدونست بدهکارها، هی بدهی رو عقب مینداختا، کار به جایی میرسه که اصلا منکر بدهکاری میشه. کی گفته اصلا باید این کارو کرد؟ کی گفته اصلا باید عذرخواهی کرد؟ کی گفته باید رفت اینجوری کرد؟ اصلا دعوا خانوادگیه. ماجرای مردم کوفه اینطوریه ها. مردم کوفه که از اول نمیگفتن کی گفته بریم از حسین دفاع کنیم. مشکل مردم کوفه اینه که به موقع و به زنگاه نیستن. حالا ریشه یهابی های دیگه هم داره ها، ولی فکر نکنید همینطور میمونه. اگر کسی سبک زندگیش ففر رو الالله نباشه، اشکال نداره، ما ففر رو الالله نیستیم، داریم قدم میزنیم به سمت خدا. ما الذین قدم بزنانه به سمت خدا هستیم، این خبرها نیست. چون وقتی شما قدم میزنی، بعد یه ذره قدمتون شل میشه، بعدم یه چند لحظه میگه حالا یه دو دقیقه وایسیم بذار فکر کنیم بریم، بعد یه چند لحظه میشینین، بعد که نشستین کم کم رو صندلی میچرخین، بعد یه وقت اونوری هم میشین، بعد قدمم برمیدارین، اینجوری نیست که فکر کنید کسی زندگی مجاهدانه نداشته باشه، زندگی وسطی خواهد داشت. نه، اینطوری نیست. بلخص توی بزنگاه های تاریخ که حق و باطل از هم جدا میشن، مثل سوره مبارکه براءت و نبردهایی مانند جنگ هنین و تبوک و اینا که دیگه مؤمن و منافق از هم جدا میشن، اونجا خودشو نشون میده، مثل کربلا خودشو نشون میده. هر کی ففرو نبود در کربلا نبود، نه اینکه یه جای وسطی بود. از این خبرها نیست. کسی که اونطوری زیست نکرد لاجرم در کربلا نبود. حالا در کربلا نبود دیگه، بعدا توبه کرد، غلط کرد، اونو کاری نداریم. در کربلا بالاخره نبود. میخواست کوفی باشه، میخواست خالص اهل مدینه باشه، نبود دیگه، تموم شد دیگه. اینجوری نیستش که کسی شتابان نباشه، اشکال نداره. چرا اشکال داره؟ چون سوره دقیقا آدم ها رو دو دسته کرده، یا خراسن یا متقین، حالت سوم نداره. یعنی آدم ها بالاخره به یکی از این دوتا میکشن، نفر سوم که نداریم که. اون ففر رو اینا هم که برای متقی سوره گفته. چرا؟ پس کسی اونطوری نیست، اونوری میشود. الان ممکنه معلوم نباشه ها، تو بزنگاه خودشو نشون میده، اونجایی که نمیشه وقت دیگه بعد از اونجا کاری کرد خودشو نشون میده. یعنی اینجوری میشه، کولشو نبسته، آماده نکرده، بعد که بهش میگم بیا بریم، بعد میبینه کاروان رفت، یهو حالتش تغییر میکنه، میگه اصلا چه معنی داره بیان اینجوری با آدم بگن برو؟ مثلا نمیخوام امامی رو که اینجوری حرف میزنه قطعا. ای چی شد یهو؟ آقا بیا آقا بیا میگفتی؟ اولش یه طول دادنه، بعد که میفته یه جایی یه دونه عقب میفته، اونا میرن وای نمیستن، یهو میبینید این بر میگرده. اصلا چی گفته؟ چرا اینطوری برخورد کردن؟ اصلا من نمیرم اینجوری باشه، بعد بیان اینجوری بکنن که من برم. اه شما یه عمر داشتی چیز میکردی، چی شد؟ از همون آماده نبودنه شروع شد. نگاه نکنید اونجا اون حرفو میزنه، از اونجا شروع میشه. طبیعی هم هست. البته آیات دیگه قرآن به بیان دیگه موضوع رو ثابت کرده، خیلی چیز عجیبی نیست. از اون خطوات بگیرید در سوره های مختلف قرآن، تا همون خناسی که اول جلسه گفتیم، سوره مبارکه ناس، که میگن انقدر میندازه فاصله میندازه تا شما دیگه ترک میکنی، تا ترک فعلت میشه، تا ترک صفتت میشه، با همون فاصله انداختن هم شروع میشه. وقتی کسی فکر نکنه فاصله حالا ننداختیم اشکال نداره، مجاهد نیستیم، دشمن که بعضی اینو میگن، میگن مجاهد نیستیم، دشمن که نیستیم که. ببین تو بزنگاه دو تا دسته بیشتر نداریم، یا اینوری یا اونوری، وسط نداریم که. شما یا با حسین هستی یا نیستی، تموم شد. این دستبندی های قاطی پاتی برای الانه که به بزنگاه نخوردی. بعد که امام میاد بزنگاه میشه دیگه، دستبندی ها مطلقه. پس یه وقت کسی فکر نکنه مگه اونجوری زندگی نکنم اتفاقی نمیفته. چرا؟ خیلی اتفاق میفته، میشه قتل الخراسون. خب چیکار کنیم اینطوری نشیم؟ به نظرم دستورهای سوره برای جنبندی خیلی دستورات خوب و واضحی هن. آخذین ما آتاهم ربهم، از آیه 16 هم شروع میکنه اوصاف اینا رو گفتن. انهم کانوا قبل ذالک محسنین. اولا اینا آدم های محسنی هن. محسن یعنی کار نیکی نیست مگر اینکه آن را انجام میدهد. محسن صفتش شده دیگه، یعنی کار خوب رو زمین نمیذاره بمونه. اینجوری نیستش که یه کار خوبی در معرضش باشه ولی بگید چرا من انجام بدم، چرا همش من کار خوب انجام بدم بقیه انجام بدم، چرا همش من نیکی کنم بقیه نیکی کنم. نه دیگه، ببین کار اگه خوبه رو زمین نمیمونه. محسن شده صفتش. این ویژگی اول. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، شبش بیداری داره، شبش به غفلت و به خواب نمی گذرد، شبش بیداری داره، شبش احیا داره، حواسش تو شب جمعه. حالا شب از حالا البته کانون قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون، با هم بخونینش بهتر هم است. یعنی شبش و سحرش آکنده از استغفاره. یعنی جبران کردن نواقصش رو گذاشته واسه شب. بالاخره آدم در طی روز کار انجام میده، اشتباهی میکنه، خطایی میکنه، حرفی میزنه سر جاش نیست، یه جمله‌ای گفته، شب جاشه که اینا رو ترمیم کنه. شب محل استغفار، شب محل جبران کردن نواقصش، نواقصش رو در شب و سحر جبران میکنه. خب این خیلی نکته مهمی. ما معمولا شبا اینجوریه که یا حالا مشغولیم الحمدلله، بعدم که هرچی برنامه های خوبه خدا خیرش بده صدا و سیما چون مردم اون موقع بیدارن میذاره شبا، بعدم که شب اونقدر که بخوابیم از حال بریم، انقدری که برسیم خودمونو به نماز صبح ای نحو امکان، و بعدش هم بعضی وقتا میفتیم بعد از بعد از اون ما بریم. اصلا شبی وجود نداره بر طرف، اصلا شب نداره. چرا باید اینطوری باشه؟ تو روایت گفتن آقا اگر یه کسی نمیتونه شب بلند شه، مثلا دم سحر بلند شه، قبل از خواب بشینه نماز شباشو بخونه. چرا تاکید کردن؟ چون انسان بی شب نمونه، مبادا انسان بی شب بماند. حالا شما دم سحرشو نمیتونی، اول شبشو زنده نگردار و درش استغفار کن، ولی بالاخره بی شب نمون. ما معمولا تو دم خوابیدن، حالا خانم دکتر مثال زدن، این که دیگه این که دیگه فاجعه است. یعنی شب تا آخرین لحظه منتظر هستیم که نکنه، تا آخرین لحظه مطمئن شیم اتفاق تو دنیا نیفتاده، حالا که مثلا دنیا منتظر اطلاع ماست، بعد در همین لحظات بدون اینکه فاصله بیفته بین آخرین اطلاعات از حال میریم. بعدم صبح که بلند میشیم انقدر یا دیر بلند شدیم یا کار داریم که به سرعت بیدار شدنمون متصل میشه به کار کردن. خب یه فاصله، یه قراری، یه استغفاری، دم سحر، اول شب، وسط شب. خب سبک زندگی که میخواد صبح ففر رو باشه، شب استغفاری داره. نمیشه صبح شما با اون سرعت عمل کنید و شبی نداشته باشید که توش جبران کنید. مثلا اون بیانات نورانی شهید چمران، مگر این شبو نداشته باشم که روز نمیتونم اون کارو بکنم. که بهشون گفتن آقا چقدر به خودت فشار میاری شبا؟ میگم اگه شب نخوام این کارو بکنم، صبح نمیتونم اون سرعت عملو داشته باشم. یه شبی لازم دارم ترمیم کنم، سرعت عملو پیدا کنم. این نکته دوم. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. بعدم در اموالش و در داراییهاش حق سائل و محروم داره. حضرت علامه طباطبایی میفرمایند حق سائل و محروم زکات و خمس و اینا نیست، چون زکات و خمس و اینا جزء حقوق الهیه که بر فرد واجب شده. یعنی خدا زکات و خمس و واجب کرده است، اینا که حق الله هست. هیچی. حق سائل و محروم تو اموالشه، یعنی زکاتشو داده، خمسشو داده، حق اللهاشو پرداخت کرده، یه حقی هم در درون اموال خودش برای انسان نیازمند قائله. یعنی در اموال او حقی برای انسان نیازمند هست. خودشو بدهکار انسان نیازمند میداند، نه طلبکار. این سبک زندگیش اینطوریه، من بدهکار آدمهای نیازمندم، نه اینکه من بالاخره چیزی دارم، شما نیاز داری. ببینید، من اگر از شما یه مالی حقی در مالم باشه، من دنبال شما میگردم که حقتونو بهتون بدم. اما اگر اعتقاد نداشته باشم که در اموال من حقی از شما هست، شما باید به هم مراجعه کنید. شما باید مراجعه کنید بگید فلانی میشه مثلا یه پول بدی، حالا من ممکنه بدم ممکنه ندم. اما خیلی فرق میکنه اگه من باور داشته باشم حق شما تو اموال منه، در به در دنبال شما میگردم. من دنبال شما میگردم که سائل و محروم رو پیدا کنم، نه اینکه دم در خونم بشینم سائل و محروم تشریف بیارن، از من درخواست کنن، حضرت من بگن که اشکال ندارد، ما بخشی از اموالمان را به شما هبه میکنیم، ما اصلا انسان مهربانی هستیم، بیایید بروید. اینجوری نیستش که. حبیب دواره به طب دیگه، من میرم دنبال سائل و محروم میگردم، آقا تو رو خدا بیا این حق تو مال من مونده، بیا من اینو بهت بدم. این چقدر مدل این حالت ففر رو داره، این دنبال آدم ها میگرده. اگه پزشکه، اگه معلمه، اگه هر کی هست که یک سائل و محرومی رو باید پیدا کنه، این دنبال سائل و محروم میگرده، نه آدم ها به در خونش مراجعه کنن. حالا بی احترامی نشه به دکترهای محترم، ولی تو مطبش بالاخره همیشه نشسته، این میره مریض رو پیدا کنه. حالا البته تو مطبم بشینن اشکال نداره، یه جایی باید باشم پیداشون کنم، ولی بالاخره این در به در داره. این ایامی که فیلم آقای دکتر غریب پخش میشد، نمیدونم یادتونه یا نه، همزمان سریال حضرت یوسف یه شبکه دیگه آقای غریب رو پخش میکرد، بعضی جاش دکتر غریبش خیلی بهتر بود از حضرت یوسفش. بنده خدا میگفت من به دکتر غریب بیشتر ایمان دارم تا حضرت یوسف که حتی صدا و سیما داره پخش میکنه، چون دکتر غریبش خیلی فوق العاده بود. این براش مهمه که اگه توی روستایی یه کسی مشکل داره من بلنشم برم اونجا، چون حق اونه، نرم برم اونجا لطف میکنم، من بدهکارشم، دارم میرم بدهیمو پرداخت کنم. اون لطف میکنه که به من اجازه میده بیام بدهیمو پرداخت کنم. این سبک زندگی امام حسینی ها اینجوری هن ها، اون دنبال سائل و محروم میگرده ها. خیلی متفاوته این دوتا سبک زندگی. این ویژگی سوم، و فی الارض آیات للموقنین فی انفسکم افلا تبصرون و فی السماء رزقکم و ما توعدون. حالا از اینجا البته دستبندیش جدا میشه، این واو واو استیناف میگیرن بعضیا، مثلا عبارتاش هم یکم متفاوته. و اگرم بالاخره چون خطاب انفسکم داره کلیت شناختیشه، برمیگرده این که انسان آیبینیه، هستش به نشانه ها هست، بی تفاوت رد نمیشه، چه در زمین چه در درون خودش دنبال نشانه ها میگرد. همین که خانم دکتر فرمودن دنبال اینه که ببینه نکنه صداش بزنن یه چیزی بهش بگن، حواسش به نشانه ها هست. بالاخره خدا بخواد حرفشو به ما بزنه، امام بخواد حرفشو به ما بزنه، بگه چجوری حرفشو میزنه؟ خب با آیات میزنه دیگه. من قاره جور دیگه یادم، بله خیلی جورا برای حرف زدن هست، خب یکیش هم آیات دیگه، با اون آیات با آدم حرف میزنه. و فستماع رزق کن و ما تو عدون، اینی میشه که فرد آسماندار میشود. فبرب به سماع بر ارض انهو لحق مثل ما انکم تنتقون. حالا در مورد اینم چون این بحث مفصلی کردیم دیگه، خیلی اینا میشن اون ویژگی های اصلی که یک انسان رو منطق شکل زندگیشو ففرو الاللهی میکنن، سهم رزق آسمانش رو زیاد میکنن و توحید در انسان میبرن بالا. اون ویژگی ها این بود که اهل تقواست، محسن، خوبی نیست مگر اینکه آن رو انجام میدهد، شب داره و شبش محل استغفاره، توان اون حرکت پرتلاش روزانه رو از یه شبی دریافت میکنه، و اون صبح هم که داره کار انجام میده طبیعتاً این بخش از کارش در ارتباط با مردمه، او خودش را مدیون سائل و محروم میدونه، اون دنبال طلب کارش میره، نه اینکه طلب کار باشه دیگران بخوان بیان بدهی ازش بخوان، نه اینجوری نیست. اون قرض به دیگران نمیده، اون حق دیگران رو بهشون میده، اون لطف به دیگران نمیکنه، حق اونا رو براشون ادا میکنه. ما خیلی از دیگران توقع داریم، با سبک زندگی متوقعانه نمیشه اهل فرار بود. ما از دیگران خیلی توقع داریم، توقع داریم احترام ها رو نگه دارن، توقع داریم خب بگین، توقع داریم. تو روایت میگه که از حقوق برادر مؤمن امام صادق علیه السلام میگن، میگن از بعدم میگن اگر کسی این حقی رو که میگم رعایت نکنه از ولایت خدا خارج میشه. یعنی وقتی این روایت رو میگن به اون راوی میگن ببین این که دارم بهت میگم اگر انجام نشه از ولایت خدا خارج میشه. بعد هفت تا حق میگن، هفت تا شش تاشو بذارین کنار، یکیش اینه، میگن برادر مؤمنت یا خواهر مؤمنت قبل از این که حاجتشو بگه بعد حاجتشو ادا کنی. معنی نداره حاجتشو بگه تو ادا کنی. این یه دونه از هفت تاست که اگر انجام ندی از ولایت خدا خارج میشه. این که وایسی اون بگه انجام بدی که دیگه خسته نباشی. به قول اینکه اون بنده خدا رفته بود پیش استادشون، گفتن همسایت گرسنه است، گفت آقا خبر نداشتم. گفت اگه خبر می‌داشتی که هیچی، مشکل هم اینه که چرا خبر نداشتی، مشکل اینه که چرا تا نگفته این کارو نکردی، چرا اینقدر بهش نرسیدی که اون مجبور شه به زبون بیاره. از ولایت خدا خارج میشی، یعنی با این اخلاق از ولایت خدا خارج میشی. حواست جمع کن. خیلی خوب فرق میکنه آدم اینجوری زندگی کنه در قبال همسرش، پدر مادرش، فرزندش. ما در مورد فرزندمون اینجوری نیستیم، کنه اون فرزندمون بنده خدا مؤمن نیست، نه اون دیگه فرزند ماست، ما پادشاه. ما یعنی من به بچه من فرماندهی نکنم، پادشاهی نکنم؟ خب نه، بچه تم بالاخره یه مؤمنه، اونم مثل بقیه مؤمنه. چه فرقی میکنه؟ میگه چون بچته تو میتونی مثلا پادشاهی کنی، اونم مؤمنه دیگه، چه فرقی میکنه؟ همسرت هم همینه، بنده خدا، اونم یه مؤمنه. مؤمن که هست که بنده خدا که، اونم مؤمنه. یهو چیز میشه، یهو توقع ها روشن میشن، توقع نداره اونم. خلاصه ببینید ساده است، بعدم زندگی ها گلستان میشه دیگه، نه شما دعوا دارین نه اختلاف دارین. چرا یه دعوای پیدا؟ یکی از بچه ها میگفتش که جمع بودن از این اخلاقا داشتن، میگفت والا آدم با بقیه امنیت نداره، چون دست میکنن تو جیبش پول در میارن، ما امنیت نداریم، هی دست میکنن تو جیب اون یه چیزی میذارن، ما برمی داریم میذاریم تو جیب اون، اون برمی داریم میذاره تو جیب اون، میذاره تو جیب اون، امنیت نداریم اصلا. آره خب اینجوری میشه، ولی خب اصلا یه چیز دیگه ایه دیگه، اصلا این اطفارای ما رو نداره، این بکش بکشای ما رو نداره. این که من مهدیه رو اونجوری کنم که تو اون کارو کنی، که نکنه اون کارو کنی من اون کارو کنم، از اول پس من حق فلان رو اونجا بگیرم که تو اون چیز اصلا بگه زندگی میشه از اولش معلومه زندگی میشه. نه سرش معلومه که تش اتفاق نمیفته، اینجوری مگه با بکش بکش میشه زندگی کرد؟ نه دیگه، من اینجوری نیست. برای همینه که زندگی ها آسمون نداره، کلن فرمولا شده تو زمین، آسمونی در زندگی کسی نیست، کلان هوا آلوده است، آسمون آلوده است، همه چی تو زمین خلاصه شده، مرزبندی، انگار که مثلا دوتا کش مثلا گوگوریو و بویو دارن با هم زندگی میکنن، بعد دیگه یه سری قواعدی گذاشتن که سالم مسالمت آمیز که آره هم دیگه زندگی کنن، دوتا پادشاهی مثلا. چرا اینقدر زهر ما را آخه؟ مگه خوشمزه است همچین چیزی؟ یه دیگه چی فکر میکنه زندگی همینطوریه دیگه، چیکارش کنه؟ خلاصه دیگه من هر چی بگم یه عالمه حرف میتونم بزنم، ولی خیلی هاشو گفتیم آخه. شما سوال ندارین؟ گفتم حرفمو. حرفم این بود که این چند تا کاری که سوره میگه، که حالا ما کمتر رو اینا تاکید کردیم در جلسات قبلی، بیشتر اشاره کردیم رد شدیم، راه حل سوره همین چند تاست، خیلی ساده. بله بعد از والا قبلا گفتیم، میخواین الان سوال الان بگم؟ نه در جلسات قبلی، نه تو این جلسه که قطعا نگفتیم، تو جلسات قبلی هم خیلی نرم نگفتیم و رد شدیم چون خیلی سخته. خب میشه شما یه ذرهشو بگین؟ چون خیلی سخته، بالاخره آدم یه چیزی باید بگه بلد نیستم دیگه. من واقعا هم میگم، یعنی الان مش کدومش شاخص ارزیابی ندارین؟ الان هر چی کار خوبه دست دو برمیاد انجام بدین، بخشی از شب رو به استغفار بگذرانید، بعدم در اموالتون حق سال محروم در نظر بگیرید، بگردید دنبالشون بهشون بدید. خب نه اثرش این نگفتم، من ارزیابیش رو این نگفتم دیگه، گفتم ارزیابیش چیه؟ یک، سهم آسمونتون از هر کارتون زیادتر میشه. یعنی چی؟ درسته، این که من کاملا با این موافقم، اینم یه نسخه کلیه برای همه سوره ها، مثل که میگید آقا در رفتارم اینو چکش کنم. البته اون آیه کما انکم تنطقون خیلی نمیگه شبیه هر نوع نطق کردن شما، میگه اصلا من آنگونه که شما نطق میکنید وعده های خدا آنچنان حقند مثل آنچه که شما نطق میکنید. آیه اینجوریه دیگه، یعنی آیه نطق تو خود سوره اینطوریه، فورب السماء والارض انه لحق، یعنی قسم به پروردگار آسمان و زمین که آنچه گفتیم که فسماء رزقکم و ما تو عدون باشه، اینا حقن مثل آنچه که شما نطق میکنید. حالا این فعلا دلالت اول سوره اینطوریه. شما نطق، کلا نطق چطوریه و چجور فرایند این میشه کارش، ابراز درون میره، خودش چه شکلیه، فرایندش چطوریه؟ نطق فکر کنید دیگه، حرف میزنی چجوری حرف میزنی، چه فرایندی رو طی میکنی؟ اول یه معنایی رو در نظر دارین، مثل اینکه تصمیم میگیرید این سوالو بگین، بعد که معنا رو در نظر گرفتین چیکار میکنین؟ یه سری واژه آماده میکنین، این واژه ها رو به هم دیگه میچسبونین، بهترین جمله ای که به نظرتون بیان کننده اون مطلبه اینو نطق میکنید بیرون. اینجوریه دیگه، چون میگه مثل، شبیه، فرایند نطق در انسان چجوریه؟ اول یه پیام شکل میگیره، یه پیامی، یه نیازی. بچه هم همینطوریه ها، گشنش میشه، نطقش میشه گریه کردنش، ولی اول گشنش میشه، بعد یه چیزی رو میخواد حس گرسنگی رو منتقل کنه، به صورت گریه منتقل میکنه، بهترین چیزی رو که داره، اون چون چیزی غیر از گریه نداره با گریه منتقل میکنه. شما به مرور بزرگ میشید، ابزاراتون زیاد میشه، متفاوت میشه. مثلا من ممکنه میخوام یه چیزی رو از مثلا نمیدونم این آقا بخوام، از نمیدونم آقا امیرحسین بخوام، میگم ببین اگه جمله رو اینجوری بگم انجام نمیده، اینجوری بگم انجام میده، منم حرفه‌ای میشم دیگه. یعنی هر مثال رو کیف کردید چی؟ دارم مقدمه سازی دارم میکنم. این میدونید میخوام بگم چیکار میکنم؟ میام دیگه جملاتم رو استفاده میکنم، میدونم چی میخوام، یه چیزی هم میخوام محقق بشه ها، نمیخوام فقط یه چیزی بگم، که بهترین جمله رو برای تحقق اون استفاده میکنم. حالا میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که نظام وعده های الهی همین طوریه. یعنی چی همین طوریه؟ یعنی یه حقیقتی تو عالم هست، یه غرضی تو عالم هست، همه این وعده ها چطوری نطق میاد و جاری کننده اون حقیقت میشه، وعده ها هم جاری کننده همون حقیقت، حقیقتش هم ان الدین لواقع. یعنی این وعده ها و آسمان و رزق همه که این فرایند همونیه که آیات اولیه سوره بهش اشاره میکنه. خیلی آیات جالبی هن. یه بار در موردش هفته حرف زدیم، و زاریات زروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. این نظام چارتاییه خیلی نظام باشکوهیه. مرجع ضمیرشو باز دوباره مثل همون مرجع ضمیر سوره هاست، به خیلی چیزا میگیرن، یکی از چیزایی که بهش میگیرن به باد میگیرن، میگن بادهایی که میوزن میپراکنند، توی این پراکنده ها بعضی از این بادها حاملات وقرن، مثل ابرهای بارانزا، در نتیجه جاریات یسرن، باران میبارانند، لذا مقسمات امر میشن. که در مورد مقسمات هم دیگه خیلی بحث کردن، بعضی گفتن از اینجاش به ملائکه است، بعضی گفتن منظورش همون باده است، بعضی ها گفتن بارونش باعث مقسمات امر میشه، سرزمین هایی خشک میشن، سرزمین هایی جنگل میشن، چون این باران ها متفاوتن. بعضی ها میگن اصلا خود نوع بادشون درست میشن. این فرایند خیلی فرایند جالبیه ها، یعنی یه پراکنش، وقر پیدا کردن، جاری شدن، تقسیم امر. نوع نطق من و شما هم همینطوریه، یعنی به محض اینکه پیام شکل میگیره، اول یه واژه هایی در ما شکل میگیرن. ما نمیخوایم بگیم وزاریات نطق ماست، مدلا، ولی قابل مثل ما انکم تنطقون، این مثلیت قابل شناساییه. اونم یه پراکنشی توش اتفاق میفته، یه جملات، یه کلمه هایی وقف، این کلمه خوبه، اینا به هم وصل میشن، یه جریانی از جمله درست میکنن، این میاد تقسیم عام میکنه، میاد و غرض خودش رو محقق میکنه. حالا جالب بهتون بگم این فرایند، حالا ما اون جلسه فکر کنم کمتر رو این قسم کار کردیم، این فراینده چیز خیلی شگفت انگیزیه در این سوره، خیلی عجیبه. یعنی هر جا شما خواستید یک نظام تقسیم امری شکل بدین، این فراینده در تقسیم امر خیلی نقش داره. یعنی فرایند تکوینی تقسیم امر حداقل یه مدلش اینه، اگه نگیم همه مدل های تقسیم امر اینه، یکی از مدل های مقسمات امر اینکه امر بین چیزهای مختلف تقسیم بشه اینه. خب این چه استفاده ای داره؟ چجوری به یک شیوه عملی تبدیل میشه؟ که حالا خود اینم بعدا میتونه شاخص باشه، مثل همون چیزی که شما فرمودین. این اینطوریه. میخواین مثلا تقسیم کار کنی، بگید آقا یکی سخنران باشه، یکی مثلا فیلمبرداری کنه، یکی مداحی کنه، یکی نمیدونم شرایط به شخص خاصی اشاره نکردم که آقا، گفتم یکی نمیدونم شرایط اجراییشو فراهم کنه. تقسیم کار میخوایم بکنیم. ما معمولا چجوری تقسیم کار میکنیم؟ ما اینطوری تقسیم کار میکنیم که میایم اول میگیم آقا مثلا خب فلانی اینجوری باشه، مثلا یه رأی گیری میکنیم، یا اگه رأی گیری نکنیم میگیم آقا کاندیداها مثلا اعلام کنن، ممکن یه نفر کاندیدا بشه، میگم خیلی خب آقا تو این کار کن، تو این کارو بکن. ما معمولا اینجوری این کارو میکنیم. تقسیم امرمون سیر تکوینی نداره، کاملا تشریعی داره، خودمون انجام میدیم. اما اگه میخواستین به سبک آیات اول این سوره تقسیم امر کنین، چیکار باید میکردین؟ چی؟ نه دیگه، باز بررسی توش نداره، تو این کار خیلی هولناکی داره که هیچ کی حاضر نیست انجام بده. نه اینجوری نیست. آره اولش بگین که همه مسئول هیئتین و همه برای این هیئت هر کاری دستور مرمد انجام بدی. یهو 5 نفر برای سخنرانی اعلام آمادگی میکنن، بگیم هر 5 تا سخنرانی کن، چه اشکال داره؟ ممکن اصلا اختلاف به وجود بیاد، اصلا حالا که اینجوری ما میبینیم ساختمون بغلیه هیئت میزنیم بزنیم، چه اشکال داره؟ اجازه و زاریات ضربا میدین، اجازه میدین تا آخر حرفمو گوش بدین، چون این مدلی که دارم بهتون میگم و نوعا بشر قبول نداره. مثل همون روانشناسیه که عاشق بودن اسمش اضطرابه، هیچکی به این روش نمیگه مدیریت، ولی حالا بعدن با نمونه های عینی بهتون نشون میدم شیوه مدیریت کردن این است و غیر از این نمیتوانید مدیریت بکنید در عالم. مدیریت تکوینی نمیتونید بکنید. مدیریتتون این مدت قراردادی است که سخنرانتون رو بزنن هیئتتون تعطیله، کله رو بزنن رفته. اینجا باید بگین آقا ما میخوایم برای ماموسین هیئت بپا کنیم، هر کی خودش هر کاری میتونه انجام بده. بعد هر کی هر کاری از دستش برمیاد انجام میده. یهو میبینیم مثلا 6 نفر شربت میارن، هیچ کی مثلا لیوان نمیاره. یه واسه زاریات زرواست دیگه. من آخه این چه کاریه بابا، از اول تقسیم بندی کن آقا، بذار هر کی مسئول باشه، بذار هر کی برای هر چیزی فکر کنه. میگه خب اگه هر کی برای چی فکر کنه، من فکر میکنم محمدی هم فکر، بعد من فکر میکنم برای دکور، ایشون هم فکر میکنه برای دکور، وقت من میام میخوام دکور بزنم، اونم میخواد دکور بزنید، اشکال هر کار کنیم میتونه بکنه بکن. آقا این که خیلی شلم شولبا میشه که میگم آره بشه. میگه خب حالا بعدش چی میشه؟ حالا مثلا میگم بعدش بعضی از کارا چون اون آدمی که اجراش میکنه عالم تره، وقر داره، ارزشمندتره، میاد بالا و از بقیه متمایز میشه. دکور زدن همه قطعا شبیه هم دیگه نیست، سخنرانی همه شبیه هم دیگه نیست، نمیدونم برنامه ریزی همه شبیه هم دیگه نیست، بعضیا وقر پیدا میکنن میان بالا. تکوینن توان آدم ها در بعضی از موضوعات آزاد میشه، دیده میشه. باز هنوز کافی نیست، چون آدم ممکنه یه صحنه خوبی رو یه بار رقم بزنه، ممکنه گاه باشد که کودکی نادان به غلط زند بر هدف تیری. این بعد انقدر این کار انجام بده که به یه جریانی تبدیل شه، این معلوم بشه همیشه درست سخنرانی میکنه، همیشه درست دکور میزنه، همیشه درست صوتو میبنده، همیشه درست دیگه مداحی رو مثال نمیزنم، مداحی میکنه، همیشه درست، زورکی نیستش که نخواد نکنه. حالا من میخواستم بگم که میخوام بگم چیه، انقدر میشه که به جاری یسر تبدیل میشه، اون وقت تقسیم کار تکوینن اتفاق افتاده دیگه. لازم نیست تقسیم کار بکنین، تقسیم کار شده. لازم نیست بشینیم قرار بذاریم، معلومه دیگه، معلومه کاری که انجام میده. بله دیگه، ولی نمیشه بریم استعدادا رو بررسی کنیم، اجازه میدید همه فعالیت کنه. خب این یه مدل بسیار شلم شلوایی درست میکنه که آدما به دلیل هولناکی اولش معمولا سمتش نمیرن. حالا من یه ذره شکلشو بزرگتر کنم، چون تو حالب هیئت شاید احساس نکنید اون شلوغیه، برکتش خودشو براتون نشون نده. میگه حالا که چی آخرش میخواستی مثلا آقای چیچان سخنرانی کنه که اون میکرد دیگه، چه کاریه این کارو؟ این ممکنه نفهمین ارزشش کجاست. الان یه ذره بزرگش کنم متوجه میشین ارزشش کجاست. بیاین در صحنه انقلاب نگاه کنین. یه وقت شما میتونید اول انقلاب، هر انقلابی ها، حالا تقسیم کار کنین، بگین آقا تو رهبر باش، تو رئیس جمهور باش، تو نمیدونم شورای فلان باش، تو حراست باش، تو این باش، تو این باش. یه انقلابی درست میکنید، هر کیم میبرید سیتر یه جای تخصصی، کار تخصصیشو انجام میده، بعد اینم تو این کار تخصصی بالاخره کار میکنه، توانمند میشه. ولی چند تا مشکل وجود داره. مشکل کمتره اینه که شما قرارداد کردی این اینجا باشه، ممکنه خیلی آدمای دیگه باشن بتونن این کار رو انجام بدن و اونا دیگه نمیتونن بیان بالا و همیشه این ساختار قدش به اندازه آدمای تعیین شده باقی میماند. ولی باز این مشکل اصلیش نیست. مشکل اصلی تر و هولناک ترش اینه که اگر اونایی رو که به عنوان مدیر تعیین کردی به هر دلیلی حذف بشن یا منحرف بشن، هر اتفاقی بیفته کل سیستم تعطیل میشه، چون فقط اونا داشتن به این مدیریت فکر میکردن. اما یه کار دیگه میکنی، میای انقلابو تشکیل میدی، میگی همه شما رهبر این انقلاب هستی، پس هر کاری به ذهنتون میرسه برای این انقلاب انجام بده. بعد همه شروع میکنن هر کاری بلدن انجام میدن. یه چیز شلوغی